رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اولی مجله شامگاهی روز جمعه 19 ایونی سال 2009 دعوت میکنیم. من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی دوشنبه برایتان پیام های گرم میفرستم.
سلام عبدالقیوم، سلام شنونده عزیز. من خیرمون با کوزاده هم امروز از استودیوی آزادی در پراگ شما را در این برنامه همراهی میکنم. حالا ساعت ما 4 بعد از ظهر است. در دوشنبه ساعت 7 شما را نشان میدهد و خوب میشود نخست تازه‌ترین خبرهای روز را یادآور شویم عبدالقیوم.
بله خیرمون، حالا در استودیو مسئول خبری برنامه طاهر سفر قرار دارد. سلام طاهر، و چی خبر؟
سلام همکاران عزیز، سلام شنونده ارجمند. و خبری اول هم از ایران است، چون تحولات در این کشور هنوز هم ادامه دارد و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در نهایت سکوتش را شکست و امروز گفت مردم این کشور همان کسی را که می‌خواستند در انتخابات بحث برانگیز گذشته رئیس جمهور انتخاب کردند. ضمن سخنرانی در نماز جمعه در شهر تهران، آیت الله علی خامنه‌ای گفت از میان 40 میلیون نفر 24 میلیون نفر آنها در انتخابات آزاد و منصفانه به جانبداری محمود احمدی نژاد رای دادند. به گفته آیت الله علی خامنه‌ای، نظام جمهوری اسلامی اهل تقلب نیست. وی میگوید
در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد. این را هر کسی که اون هم در حد 11 میلیون تفاوت، یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار 500 هزار 1 میلیون، خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چه جور میشه تقلب کرد؟
رهبر عالی ایران گفت انتخابات اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی را نشان داد و دشمنان ایران می‌خواستند مشروعیت انتخابات در کشور را زیر سوال برند. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین از مردم ناراضی از نتیجه انتخابات خواست بعد تظاهرات خاتمه دهند. نامزد اصلاح طلب شکست خورده در انتخابات ایران میرحسین موسوی خواستار لغو نتیجه‌ها و برگزاری انتخابات نو شده است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. دادستان کل تاجیکستان امروز تاکید کرد محمد نظر صالح وزیر سابق امور داخله خودکشی کرده است و ادعاها دایر به قتل او اساس ندارند. با گفته مقامات محمد نظر صالح که رئیس سابق دستگاه ریاست جمهور و یکی از افراد با اعتماد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود، شام 17 ایون هنگام بازداشت در منزلش با تیر تفنگ خود را کشت. اما خانم محمد نظر صالح بلافاصله اعلام کرد که ماموران امنیتی شوهر او را کشتند. دادستانی تاجیکستان محمد نظر صالح را در جنایت سنگین از جمله فرار رفتن از صلاحیت ها هنگام وزیر امور داخله بودنش متهم میکنند. مقامات رسمی اسپانیا میگویند بر اثر ترکش یک ماشین بمب گذاری شده در شهر شمالی بیلباو یک افسر پلیس هلاک شده است. به گفته مقامات مواد منفجره را زیر ماشین نصب کردند. هیچ کس مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده نگرفته است، ولی مقامات اسپانیا گروه جدایی‌خواه ایتا را مسئول این بمب گذاری میدانند که در 10 سال گذشته در اسپانیا 800 نفر را کشته است. آژانس کیهان‌شناسی آمریکا در بیشتر از یک ده سال اخیر نخستین بار دو فضانورد تحقیقاتی را به ماه فرستاد. هر دوی فضانورد بی‌سرنشین از پایگاه کناورال در ایالت فلوریدا روز پنجشنبه به کیهان پرتاب شدند که هدف نهایی از این ماموریت برگرداندن کیهان‌نوردان آمریکا به ماه در سال 2020 است. یکی از آنها مدار اکتشافی ماه عنوان دارد که سطح ماه را نقشه برداری میکند تا جای برای فرودی کشتی های کیهانی و یا تأسیس احتمالی پایگاه در ماه را پیدا نمایند. ابزار دوم اکتشافی ماه اکتبر به ماه برمیخورد تا از چنگ و گردی برخواسته از سطح ماه علامت های موجودیت یخ در این همسفری زیبای کره زمین را پیدا کنند. و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز نشستی دو روزه خیش را با تلاش برای مایل کردن مردم ایرلندیا برای پذیرفتن عهدنامه لیسابون به پایان رساندند.
تشکر طاهر که ما را در جریان آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان گذاشتید. اما این خبری مربوط به ستاره های هالیوود انجلینا جولی و برد پیت را میخواستم حالا توضیح میدادید برای شنونده عزیز که طبق خبرها 1 میلیون دلار مبلغ را برای کمک به بیجا شدگان و مهاجران پاکستانی خیر کردند.
بله، انجلینا جولی و برد پیت یک جفتی محبوب در جهان واقعا در روزی بین المللی پناهندگان 1 میلیون دلار در اختیار کمیسیونی عالی پناهندگان سازمان ملل گذاشتند تا به بی سرپناه ماندگان در پاکستان کمک کنند. انجلینا جولی که ستاره هالیوود و هنرمندی واقعا زیبا هم هست، سفیر حسن نیتی کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است و سه مرتبه به پاکستان ناآرام هم سفر کرده است. امروز گفت که پناهندگان تا چه حد اندیشه و زندگی را تغییر دادند. بیاید خود او را بشنویم.
The refugees I have met and spent time with. پناهندگانی که من وا خورده و مدتی رو هم با آنها سپری کردم، زندگی مرا عمیقاً تغییر دادند. من جسارت را از دختری 8 ساله آموختم که برادرش را حفظ کرده است. من مادر بودن را از زنی آبستنی در پاکستان آموختم و بچه فلجی که از کمرش تیر خورده است، با خنده بلندش به من نیرومندی و روح شکست ناپذیر را نشان داد. از این رو در این روز جهانی پناهندگان، من به همه آنها تشکر میگویم که مرا به زندگیشان راه دادند.
I thank them for letting me into their lives.
و اینم بود سخنرانی احساس آلود و گریه آلود. بله.
تشکر تویری سفر برای چنین یک خبری خوب. اصلا توری از تجربه غربی ها برمی آید سفر سوه بودن یک چهره سرشناس فقط تبلیغ برنامه های خیریه و بشر دوستانه تشکیلاتی مثل سازمان ملل متحد نیست، بلکه سهمگذاری عملی شخصیت رو برای حل مسئله ها نیست در نظر می گیرد.
بله، اصلا در تاجیکستان هم توسط برنامه رشد سازمان ملل متحد همین گونه یک تجربه انتخاب سفیر صلح یا حسن نیت جاری شده است در مدت اخیر خیرمون طاهر، اما هنوز به نظر می رسد به اون طوری که در جهان غرب رایج است جان افتاده است.
بله، یادم است که شبنم سریا رو سال به این مقام افتخاری برای بردن تبلیغات ضد استعمال مواد مخدر و سپید انتخاب کرده بودند. خب، با سپاس به طاهر سفر برای یادآوری از تازه ترین خبرهای ساعت. شنونده عزیز، یادآور می شویم که خبرهای تازه ترین و همچنین اخبار بیشتر از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده رادیوی آزادی هستید و در این لحظه های برنامه شما را به شنیدن سرخط مطالب اصلی آن دعوت میکنیم.
رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای بعد هفته اعتراض و رهپیمایی ها مردم کشورش را به آرامی دعوت کرده است.
دادستان کلی تاجیکستان حدس و گمانزنی ها را اطراف مرگ وزیر پیشین امور داخلی محمد نظر صالح رد کرده، گفت که او دست به خودکشی زده است.
آوازخوان معروف ایرانی تبار امریکایی موین با نخستین سفر هنریش در تاجیکستان به سر می برد.
و اینچنین امروز در برنامه درباره دو حادثه خودکشی جوانها در منطقه کولوب در شب گذشته و ادامه جنایت های مربوط به کندن دندان های طلای جسدها در یک قبرستان خوجند صحبت خواهیم کرد. حادثه های بسیار وحشتناک هستند، اما حالا توجه کنید به آخرین تحولات ایران.
به نظر می رسد عبدالقیم شدت رهپیمایی ها و نمایش های اعتراضی ایران که ضد تقلب نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری این کشور یک هفته دوام کرد تدریجا کم می شود و روز جمعه رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه ای که طبق قانون های ایران حق گفتن سخن آخر را در همه تصمیم گیری های سیاسی دارد، در نماز جمعه مردم را به آرامی دعوت کرد و راه یافتن همه گونه تخلف و تقلب را هنگام رای دهی رد کرد و گفت که محمود احمدی نژاد در این انتخابات از 40 میلیون آواز صاحب 24 میلیون رای مردم شد و برنده قاطعی انتخابات گردید.
بله، و با این وای اتهامات مخالفین ایران را رد کرد که با وجود تقلب و خلافکاری ها در جریان آوازدهی گذشته در انتخابات رئیس جمهوری تاکید کرده دست به اعتراض زدند. البته اگر شما شنیده باشید خرامون وای در رویدادهای اخیر کشور به قول دشمنان ایران را عیبدار کرد. بله. گفت که زیر سوال بردن نتیجه های رای گیری به خاطر به هم زدن این آوازدهی روانه شده است.
درست است عبدالقیم، و معمولا در این گونه حالت ها دشمن را در خارج جویا می شوند که گویا به ذهن مردم در داخل کشور تاثیر می رساند. ولی سوال مطرح حالا در همین لحظه این است که همکنون تصمیم مخالفین در ایران چی خواهد شد و آیا بعد این طور کارشناسان هم می گویند واقعا هم شدت اعتراض ها پایان خواهد شد یا نه؟ همکاری ما سلیم ایوبزاد به این مسئله نظری انداخته است.
این یک لحظه کلیدی نارامی های پس را انتخاباتی ایران بود. رهبری عالی کشور آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه در دانشگاه تهران نخستین بار به بحث و اعتراض های مربوط انتخابات رسیدگی کرد و گفت در انتخابات پرزیدنتی روز 12 ایون تقلب و خلافکاری به عمل نامده است و رئیس جمهور محمود احمدی نژاد از 40 میلیون 24.5 میلیون رای مردم را به دست آورده است.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسی که دستندرکار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، این را تصدیق می کنه. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟
احمد نژاد و رقیب محافظه‌کار او سابق رهبر سپاه پاسداران انقلاب محسن رضایی در رسم پیام خامنه‌ای شرکت داشتند. ده ها هزار نفر برای شنیدن این پیام در داخل و بیرون دانشگاه تهران جمع آمده بودند. طبق خبرها مقامات مردم زیاده را با اتوبوس ها به محل سخنرانی رساندند. جانبداران نامزد ناکام در انتخابات ریاست جمهوری ایران میرحسین موسوی اعلام داشتند که در روز این پیام نمایش های اعتراضی برپا نخواهند کرد، اما روزهای گذشته صدها هزار نفر از آنها خیابان‌های تهران را پر کردند و چنین تظاهرات در 30 سال آخر نظیر نداشته است. شماری از اعتراضگران بازداشت و دست کم 7 نفر در درگیری تظاهرکنندگان و بسیجی‌ها کشته شده اند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان نیوی پلای میگوید از گزارش‌های افزاینده حبس و بازداشت در ایران به دنبال انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی نگران است و گفت مقامات ایران در خاموش کردن اعتراض‌ها زیاد از حد نیرو را به کار می‌برند. کمیسر عالی سازمان ملل در اظهارات خود هشدار داد که عملکردهای غیر قانونی نیروهای انتظامی ایران میتواند سبب بدتر شدن وضع امنیتی در این کشور شود و افزود مسئولیت حکومت است که از زیادروی نیمه نظامیان بسیجی و نیروهای امنیتی پیشگیری کند. اعتراضگران میگویند نزدیک به 650 دلیل قانون شکنی های گوناگون در جریان رایدهی روز 12 ایون را آشکار کرده اند. بناً موسوی طلب دارد نتیجه ها بیکار و انتخابات نو برگزار شود. اما رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به قطع رهپیمایی های خیابانی دعوت کرد و گفت نتیجه های انتخابات در قطعه های رای معین می شوند، نه در کوچه و خیابان، و افزود اگر خونریزی سرزند سران تظاهرات برای آن جواب خواهند داد.
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
خامنه‌ای همچنین به عنوان کشورهای خارجی نیز حرفهای تند زد و آنها را در مداخله به امور ایران عیبدار کرد و گفت این نیروها اگر فکر میکنند فشارهایشان در ایران انقلابهای را شبیه بعضی از کشورهای شوروی سابق به عمل می‌آورد اشتباه میکنند و نتیجه های انتخابات و شرکت گسترده مردم را در آن نشانه اعتماد مردم به نظام اسلامی نامید. دعوت خامنه‌ای به قطع تظاهرات در حال صدا داد که مخالفان نقشه دارند روز شنبه از نو خیابان و میدان‌ها را پر کنند. این می رود که پیام رهبری عالی ممکن است نیروهای انتظامی را در برخورد با اعتراضگران بی‌رحم‌تر و سخت رفت کند. کارشناسان می گویند جلسه شورای نگهبان ایران با شرکت نامزدهای ناکام میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی روز شنبه شاید یکی از امکانات آخرین است که ایران را از تشنج بیشتر حفظ کند.
پشتیبانی رهبر ایران از نتیجه های بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری این کشور که باعث سر زدن نمایش های اعتراضی شده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
به نظر می رسد عبدالقیوم مقامات قدرتی تاجیکستان می خواهند هر گونه حدس و گمانزنی های موجوده در جامعه این کشور را در رابطه با درگذشت وزیر پیشین امور داخلی محمد نظر صالح فزبین ببرند.
بله شنونده عزیز باید از برنامه های آزادی آگاه باشن که شام روز 17 ایون محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخلی در منزل زیستش در شهر دوشنبه به هنگام حبس گرفتنش از سوی گروه فوری دست به خودکشی زد، اما پیوندان او میگویند که او از طریق افراد معمور برای بازداشتش کشته شده است. ضمن یک بیانیه مشترک در شب وقوع این حادثه دادستانی کل و وزارت امور داخله این کشته را خودکشی عنوان کرده بودند.
بله، و روز جمعه در یک نشست خبری در دادستانی کل تاجیکستان مقامات آید به طرز روی دادن این حادثه در برابر خبرنگاران تفصیل داد، تاکید کردند که این شخص بر اثر خودکشی جان داده است. همکار ما فرهاد میلاد از نشست خبری دادستانی کل تاجیکستان در رابطه با حادثه مذکور چنین گزارش می‌دهد.
بابا جان بابا خانوف دادستانی کلی تاجیکستان ضمن یک نشست مطبوعاتی بار دیگر دست به خودکشی زدن محمد نظر صالحوف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان را تصدیق کرد. دادستانی کلی تاجیکستان اخبار منتشره در برخی از رسانه‌های خارجی درباره کشته شدن وزیر سابق کارهای داخلی تاجیکستان از سوی افراد مأمور در بازداشت او را بی‌پایه خواند. آقای باباخانوف به حیث شاهد این حادثه از عبدالرحمن بزمکوف سرور گروه مأمور در بازداشت محمد نظر صالحوف که در این نشست خبری حضور داشت خواهش کرد تا جریان این اتفاقات را به خبرنگاران شرح دهد. آقای بزمکوف به تفصیل جریان حادثه را نقل کرد و افزود هنگامی از سابق وزیر خود خواهش کرد که سانکسی بازداشت او را دارد و او باید با وی به دادستانی رود، مرحوم صالحوف گفته است از اصل حادثه خوب درک دارد. آقای بزمکوف افزود:
من هم صحبت چیده گفتم که منظر صحبت شما با همراهی ما باید که به پراکراتوری جنرالی رویم و جانشین هم که میرو مدوف قطعی من بود سانکسی پراکرار در دستی ما بود، من گفتم پاپکره بیاره نزدیک. اون کسا گفتن که اگر در بالای به حبس گرفتنی من باشد علاقه من درک دارد، لیکن در بدنش لباس های ورزشی آدیانه بود. از من همین قدر خواهش کرد که عبدالرحمن من رحمت الله در یک گپ دارم تاکید میکنم و لباس هم عوض میکنم، با همراهی شما کجایی که گوید میرم، شخصا با همراهی خودت میرم. و به همون خانه ای که گفتم که من درش کشاده بود همونجا در آمد و رحمت الله رو به نزدش دعوت کرد، من در پیش در ایستاده بودم و گذشته رفته در کریسلا دیوان شیشتن پیستالیک رو از طرف دست چپش گرفته و پرای سری خودش زد. ما دو کارمند دیگه هم قطعی دویده رفتیم خواستیم یاری اولین رسونیم که علاکه و یا دیگر نفس میگرفتن نوی میکردن.
آقای بزمکوف افزود در دستورخان یکی از خانه های وزیر سابق امور داخله انواع گوناگون نوشاکی های مشروبات را نیز دیده است. بابا جان بابا خانوف هم گفت شاید فکر خودکشی در سر مرحوم صالحوف در پی زیاد نوشیدن مشروبات آمده است.
همین حالت مستی همین خودکشی در تیزان اینجا یوان جای بحث نکش نیست. وقتی که 6-7 اپیزود خیلی در نزد قانون جواب گفتن در کار شخصی مسئولی دولتی تیمبولی سابق وزیر کارهای داخلی البته ترس و حراس و جوابگری حس می شود.
دادستان کل تاجیکستان پس از آغاز آقای بزمکوف رحمت الله اسدالله سابق سرور اتحاد جوانان تاجیکستان را من حیث خشاوند و شاهد حادثه دعوت کرد. آقای اسدالله تمام گفته های آقای بزمکوف را تایید کرد، اما گفت از موجودیت مشروبات در دستورخان مرحوم صالحوف خبر ندارد و افزود:
وقتی سانکسیا نارس آوردم و به فکر من ممزه صاحبش خواستم که همچون جنایتکار نه همچون جنرال حقی از دنیا رود.
دادستان کل تاجیکستان اخبار رسانه های خارجی در مورد صورت گرفتن تیرپرانی در خانه محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی تاجیکستان و همچنین شهادت همسر و فرزند مرحوم درباره کشته شدن او از سوی افراد مأمور حکومت را تکذیب کرد. قبلا همسر و فرزند محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی تاجیکستان بر رسانه ها گفته بودند که پدری خاندان آنها از سوی گروه مأمور به بازداشت او کشته شده است. در ادامه نشست مطبوعاتی دادستان کل تاجیکستان رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان را به واقعی بررسی کردن این قضیه دعوت کرد و افزود این اخبار آبروی تاجیکستان را در سطح بین الملل خدشه‌دار می کنند.
گزارش همکارم فرهاد میلاد را میشنیدید. تاکید دادستان کل تاجیکستان به خودکشی محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخلی که چیز خشاوندان او قبول ندارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان قصد دارد تا پایان این ماه برنامه اقتصادی را تحت عنوان 200 روز اصلاحات به تصویب برساند. این مطلب در جمع صاحبکاران تاجیک ضمن جلسه شورای مشورتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. گفته می شود این اقدام با هدف انجام اصلاحات در بخش معموری، اداره و رشد صاحبکاری و بهبود بخشیدن فضای سرمایه گذاری صورت می گیرد.
اما تا کجا این اقدام عملی خواهد بود عبدالقیوم به نظر شما؟ چون که تا امروز ما شاهد این گونه زمان بندی های بسیار زیاده مثل آبادانی شهر در 300 روز بودیم که به نظر می رسد با الهام از زمان شوروی دعوت به جلوی نقشه 5 ساله در مهلت کمتر از آن گرفته شده است. فکر شما چیست؟
همکاری ما رحمت کریمی دولت در شهر دوشنبه تلاش کرد به همین گونه پرسش هایی که در میان مردم هم به گوش می رسند پاسخ یابد. کرامون،
برنامه 200 روز اصلاحات عبارت از تدابیر کوتاه مدت و سریع حکومت در جهت سرعت بخشیدن به اصلاحات اداره اقتصادیات، همگونسازی سندهای قانونگذاری به موازین بین المللی و منظور جلب سرمایه و به این ترتیب بالا بردن میزان رشد اقتصاد خواهد بود. از زیدالله سعیدوف رئیس انجمن صاحبکاران تاجیکستان که در جلسه دیروز شورای مشورتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان شرکت داشت پرسیدم برنامه 200 روز اصلاحات چه اقدامات عمده و مشخصی را پیش بینی میکند. او گفت
پیش از همه در این مدت اصلاح کمبودی ها که یک قطار کمبودی ها در قانون گذاری و همچنین فضای صاحبکاری، جلب سرمایه خارجی و دیگر مسائلی که موجود است به خاطر اصلاح این کمبودی ها و یک قطار چاره‌بینی هایی که در این مدت در تهیه قرار حکومت که آن باید در روزهای نزدیک قبول شود، ما اصلاح این کمبودی ها را در نظر دارد.
این در حالی است که برخی تحلیلگران چنین اقدامی را در جهت جلب سرمایه و بهبود بخشیدن فضای سرمایه گذاری یک عملی تجربه شده می دانند و می گویند اگر در واقع استفاده احسن از این فرصت صورت بگیرد، خیلی از مسائل می تواند حل خود را پیدا کند. پرویز مولا جانوف تحلیلگری تاجیک در این زمینه گفت
این چیز امکان پذیر است. واسطه ها و راه ها معلوم است در بسیار کشورها کردن و اینچنین بسیار سازمان های خارجی که با همراه حکومت کار کردن همین راه ها را نشان دادن. برای چی 200 روز میگویند که 150 روز میگویند؟ برای اون که همه میفهمند، هم در داخل کشور هم بیرون از کشور، که این چیزی خیلی تجلی است. یعنی هم ثبات اقتصادی و هم ثبات اجتماعی و هم ثبات سیاسی کشور با همین چیز علاقه خیلی نزدیک و جدی دارند.
در همین حال مسعود صابیروف مدیر کافره اقتصادیات دانشگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید این برنامه در صورتی که توجه اصلی به مسئله های عمده نظیر مقابله با کروپسیا و فساد در آن جای اصلی را داشته باشد میتواند تا جای موفق شود. به اعتقاد آقای صابیروف فساد زدگی گسترده در نهادهای تاجیکستان مانع اصلی سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور شده است و در این مرحله و فرصت 200 روزه با توجه اصلی روی جستجوی راه های کاهش میزان فساد جلب شود. اگرچند میگوید آقای صابیروف با موفقیت این برنامه باور ندارد.
عملهای غیر رسمی منصبداران باعث پریشانی خاطر یا که بگیم محدود گردانی فعالیت صاحبکاری هم وطنی شده است هم خارجی و خصوص رشوه ستانی. اگر مثلا 200 روز اصلاحات در ساحه سرمایه گذاری باید قدمی نخست از برطرف کردن ممانعت های غیر رسمی مقامات رسمی باید صورت بگیرد.
ولی در این حال برخی دیگر اقتصاد شناسان به موفقیت برنامه 200 روز اصلاحات به نظر شبهه می نگرند. نوریدین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصاد وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان این اقدام کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان را چندان بنیادی و جدی نمیداند.
این چهل 200 روز بود یک برنامه و می ساختن دایر با اصلاحات خارجی داری. به فکرم این اونقدر چیزهای فکر عقیدی بسیار جدی نیست.
آقای قیموف همچنین افزود عمدترین شاخص ها برای جلب سرمایه گذاری و فضای مناسب از نگاه حقوقی در تاجیکستان فراهم شده است. ظرف چند سال اخیر به منظور دریافت عضویت سازمان جهانی تجارت و اتحادیه گمرکی اقدامات در جهت همگونسازی قانونی تاجیکستان با موازین بین المللی صورت گرفته که همزمان فضا را برای سرمایه گذاری نیز مساعد کرده است. اما آقای قیموف نیز میگوید مهمترین مشکل اقتصادی تاجیکستان باز هم موجودیت فساد است که سرمایه‌داران را میگریزاند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع برنامه اقتصادی 200 روز اصلاحات حکومت تاجیکستان و شنونده عزیز نظرهای خود را میتونید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در این زمینه فرستید، ozodi.org یا ozodi.tj.
یه روز سراب من و خواب من و شراب من تو بودی و تو، امروز شراب من و تاب من و عذاب من تو غزلی و تو، یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو، امروز خزان من و زمان من و زیان من تو غزلی و تو.
این صدای شیرین و آشنا را حتما شناختید عزیزان. موین است که این شب و روز مهمان تاجیکستان شده، میگوید که مدت ها بود آرزوی بازدید از این کشوری هم زبان و هم فرهنگ را داشته است. روز جمعه در یک نشستی خبری در دوشنبه و از محبت خود به تاجیکان و تاجیکستان صحبت کرده، گفت که سبب اصلی غمگین و گاه و بسیار دردناک بودن آهنگش در بعضی ناکامی ها در زندگی شخصیش بوده است.
موین، آوازخوان محبوب و سرشناس شرق، 18 ایون با یک برنامه دو روزه هنری برای نخستین بار وارد تاجیکستان شد. شنونده عزیز، در این کنسرت که قرار است روزهای 20 و 21 ایون با سرپرستی شرکت مخابراتی ایندیگو و طربخانه موسوم به دیوت ایول در کاخ باربد دوشنبه برگزار شود، آوازخوان ایرانی مقیم آمریکا در حضور مخلصان تاجیکش یکجا با سراینده جوان تاجیک فرزانه خورشید هنرنمایی خواهد کرد. اما قبل از کنسرت صبح جمعه این آوازخوان ایرانی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ملاقات کرد. از نشست خبری این آوازخوان معروف ایرانی همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می دهد.
من از این دنیا چی میخوام؟ تو تا صندلی یه چوبی که منو تو رو بشونه، واسه یه گفتن خوبی.
خواننده این ترانه میانی خرد و بزرگ در تاجیکستان معروف است. موین، آوازخوان سرشناس و محبوب شرق که این روزها مهمان تاجیکستان است، ضمن ملاقاتش با روزنامه‌نگاران گفت در این کشور او خود را در وطنش احساس میکند و نیت دارد در آینده همچنین برای سیر و استراحت به تاجیکستان بیاید. موین میگوید با تاجیکستان آشنایی غایبانه داشت و دیرباز میخواست سفر داشته باشد، اما به سوال روزنامه‌نگاران راجع به اینکه چرا تا امروز به این کشوری که صدا و ترانه‌هایش مخلصی خیلی زیاد دارد نمی اومد، چون این پاسخ داد.
خودم هم در تعجبم، واقعا خیلی دلم خواست دو سه نفر برنامه هایی شد ولی حالا نمیدونم چرا انجام نشد. خب یا اون سالونی که گرفته بودن با وقت من نمیخوند و من هم دیدم که خب این بهترین فرصتش، از خیلی چیزایی دیگه گذشتیم و گفتم که دیگه حتما این دفعه هست. ولی خب حالا اینقدر شیفته اینجا شدم که حتی برای استراحت بیام یه دو هفته اینجا یا یک ماه رو بمونم.
نخستین سفری هنری موین به تاجیکستان با تماشا از موزه‌های تاریخی این کشور آغاز یافت. او از قلعه حصار دیدن کرده و حالا برای کنسرت دو روزه‌اش در کاخ باربد پایتخت کشور آمادگی می‌گیرد. موین گفت در این برنامه کنسرتی خود همه ترانه‌های درخواست کرده مخلصان تاجیکش را اجرا خواهد کرد. او همچنین افزود در برنامه کنسرتی ترانه‌های جدیدش نیز صدا می‌دهند که شنونده اولین هواداران تاجیکستانی او خواهند بود. به تاکید موین در مجموع 90% سروده‌های که اکثران در دولودن از زندگی و احساس خودی او قصه میکنند. مثالی روشن این ترانه کبوتری دوبرجه است که در وصف دخترش سروده شده است، یا آهنگ محزون جدایی که تصویری به هم ریختن آیله این خواننده معروف است. ضمناً خود موین یک علت کم فعالیتیش در 5 اخیر را هم در مشکل خانوادگیش ارزیابی کرد.
خب یه اتفاق افتاد در خانوادمون، ما خانمون جدا شدیم ولی خب بعد از 3-4 سال باز دوباره برگشتیم به هم. به خاطر همین من دیدم که آهنگی که بخوام اگه بخوام اینجور ادامه دم بیشتر همین آهنگای غم انگیزن که خانم میگن، گذاشتم کنار تا 2-3-4 کار نکردم.
از جدا شدن نوشتی رو تن زخمی هر بار، گریه کردم و نوشتم نازنینم یا تو یا من،
نخستین ترانه‌ی موین یک رو دوست دارم است که سال 1980 به گوش مخلصان هنرش از ایران رسید. بعد دو سال او ایران را ترک گفته فعالیت هنریش را در لس آنجلس آمریکا ادامه داد. آوازخوان محبوب فارسی زبانان موین 27 سال است دور از زادگاهش اصفهان به سر می‌برد و طوری خودی او گفت آهنگ پرسر و صدایش دلم می‌خواد به اصفهان برگردم هم بازگوی درد و محبت او نسبت زادگاهش بوده است. تا امروز 23 آلبوم ترانه‌های موین پیشکش مخلصانش شده است، ترانه‌هایی که در تاجیکستان هم مخلص و هواداران زیاده دارند. دلیل این هم در یک فرصت کوتاه به پررگی به فروش رفتن چیپته‌های کنسرتی آوازخوان است که از 100 تا 200 سومانی ارزش داشت. گوزاد فتح‌الله یک مخلص اشدی و شاعر نوقلم تاجیک به خاطر سفر موین به تاجیکستان در وصف صدا و آهنگ جذاب و در دالود او یک شعر ایجاد کرده است که در حضور آوازخوان هم آن را قرائت کرد.
حضرت عشق و هستم پیروت مثل تو من عاشق دل باخته، آه صدای درد آلودت ولی بر دل من شور عشق انداخته. ای صدای تو صدای جاویدان، با صدایت هستی مشهور جهان، با سرود و با نوای دلنشین خیر مقدم بر دیار تاجیکان.
به این ترتیب در آخر با درخواست رادیوی آزادی آوازخوان موین با اجرای یک ترانه معروفش به طور زنده به نشست مطبوعاتی خاتمه بخشید.
ای جان من تو، جانان من تو، در مذهب عشق ایمان من تو، هیهات که کوتاه شود با رفتن جانم، این دست تمنا که به سوی تو دراز است.
به به، و این هم موین است که از دوشنبه برای شنونده های آزاد سلام میگوید و او با نیت دادن دو کنسرت هنری در پایتخت تاجیکستان روزهای شنبه و یک شنبه به سر میبرد.
ضمن خرامان در آغاز ما تاکید کردیم که در ایجادیات موین آهنگ های غم‌انگیز و دلریش کننده برتری دارد، اما شاید کم کسانی بدانند که او ترانه های خیلی شاد و امیدوار کننده و خوشبینانه هم دارد. من ضمناً با اجازه خرامان حالا میخوام یک چنین آهنگ موین را به شما و شنونده عزیز تقدیم کنم و تمنا دارم از خبرهای ناخوش و مشکلات روزگار ناامید نباشید و همیشه با خوشبینی و آینده خود نظر کنید. بعد این آهنگ البته برنامه های آزادی ادامه خواهد داشت.
بیا با دیده خوشبینی به دنیا بنگری، قصه را روا کنیم مژده شادی آوری، بیا به قشنگی های زندگی نظر کنیم، روی بار آرزو به شهر عشق سفر کنیم، بیا از هر چی غم فرار کنیم، بیا پاییز بگو بهار کنیم، لحظه های عمر ما زود گذره، با یه چشم غم زدن میگذره، پس چه خندو چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باش دنیا، چه خندو چه گریو داره میگذره، عمرو خودت رو نرنجون، به کامت باش دنیا.
خوشبینی آهنگ از موین، آوازخوان معروف ایرانی اصل آمریکایی که امروز در دوشنبه مهمان هواداران تاجیکستانیش میباشد. و ما هم با الهام از این آهنگ نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی را در رادیوی آزادی ادامه میدهیم. عبدالقیوم یادآور میشویم به شنونده عزیز که سرخط خبرهای ساعت از این قرار است رهبری عالی ایران علی خامنه‌ای از نتیجه های انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی کشورش حمایت کرده، گفته است که مردم آن کسی را انتخاب کردند که دلشان میخواست.
آژانس کیهانوردی ناسی آمریکا نخستین هیئت خود را به ماه بفرستاد که گفته می شود اولین چنین اقدام در بیش از 10 سال اخیر می باشد.
دادستان کل تاجیکستان حدس و گمان زنی های مختلف را عاید به هلاکت وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان رد کرده، گفت که محمد نظر صالحف خودکشی کرده است.
و شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به مطالبی که قرار است در این قسمت مجله شامگاهی ما تقدیمتان شود.
حادثه های به تکرار دزدی دندان های طلای مرده ها در قبرستان خوجند و خودکشی دو جوان در کولاب معیارهای اخلاقی و مذهبی این حادثه ها چیست؟
امبودسمن تاجیکستان ظریف علیزاده میگوید که تا حال به اداره تازه تأسیسی و شهروندان با شکایت های مربوط به بحث های منزل و زمین و حقوق اجتماعی مراجعه کردند.
اهوان بخارایی با خطر نابود شوی روبرو هستند و حالا شنونده عزیز توجه کنید به یک مطلب اوید به جریانی آمادگی ها به انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان که قرار است 23 ایول صورت گیرد و تورفت فضای سیاسی این کشور را داغ میکند. و شنونده عزیز تبری من حالا از آمادگی تکنیکی برنامه میبینم این گزارش در حالت آماده شدن قرار دارد. بیایید توجه کنیم حالا به موضوعی که در سرخط برنامه ها برایتون آگاهی داده بودیم و پسان بر میگردیم به موضوع انتخابات قرغیزستان. توجه کنید به حادثه که وحشانیت آن بسیاری ها را در جامعه تاجیکستان تکان داده بود و حالا میبینیم که با وجود پرزور شدن تدبیرها برای جلوگیری از این گونه جنایت ها آنها دوباره تکرار میشوند.
هنوز تحقیق سه حادثه قبر شکافی و ربودن دندانهای طلایی از مردگان که در ماه می در دو گورستان ناحیه باباجان غفاروف و شهر خوجند صورت گرفته بود از جانب مقامات انتظامی انجام نیافته و قبر دزدان بازداشت نشده، اخیرا باز در یک گورستان مرکزی ولایت تیساق چنین حادثه تکرار یافت. این نوبت دزدان قبر در تاریکی شب چهار قبر گورستان یافچی واقع در محله اوتوگزل شهر خوجند را شکافته از یک مرده دو دندان طلایی را ربوده اند. اداره امور داخلی این مورد قبر دزدی را مطابق بندی 243 قانون جنایی تاجیکستان یعنی تحقیر جسد فوت کردگان و گوری آنها بر پرونده اول افسوده است و مفتشان اداره امور داخلی ولایت سغد تحقیق آن را پیش میبرند. ولی ساکنان عادی از تکرار قبر دزدی که در دو ماه اخیر چون یک نمودی نوی دزدی روی کار آمده است اظهار نگرانی میکنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
گورستان یافچی در محله افتوگزل شهر خوجند در بین خانه‌های ساکنان جای گرفته است. این آم سعید افگربان قبرستان مذکور میگوید و در مدت 25 سال این وظیفه جمعیتی را بر عهده دارد و اما قبر شکافی و دزدی دندان‌های طلایی مردگان را نو میبیند. او افسود
سال 2004 منگی من مرده ها همشون یک ستندرد یک موبایش در سپانزرش فرقشون های همین مهندگ زشتگی ها فقط خبری همه که سغانش فسانه کشده که سغانش این خیلی دبدالای یالوش خاطرگوی دست سانده کشونده.
قربان قبرستان یافچی شهر خوجند که صحبتش را میشونیدیم افسود از مردگان مدفون در چهار قبر شکافته تنها یکی دو دندان طلایی داشته است و آن را دزدان را بودند. از روی گفته آقای سعیدوف به گمان غالب هدف دزدان هم از قبر شکافی همین بوده است که دیگر به قبر و جسد دست نکفتند. به همین طریق در دوام دو ماه اخیر در قسمت مرکزی ولایت سغد در شهر خوجند و ناحیه باباجان غفوروف چهار حادثه تخریب قبرها و دزدی دندانهای طلایی مرده‌ها را از جانب افراد نامعلوم مقامات انتظامی رسماً به قید گرفته است. اداره امور داخلی سغد در سه ده ساله اخیر نو به تحقیق این گونه جنایات روبرو شده هنوز نتیجه تفتیش خود را اظهار نداشته است و از صحبت در این مورد خودداری می‌ورزد. ولی بسیاری ساکنان عادی سغد گسترش قبر دزدی را پیامد بدتر شدن وضع اقتصادی ساکنان محل در پی بحران مالی جهانی می دانند. همچنین نشان پا این رفت سطح معنویات اهل جامعه و زیر پا گذاشتن ارزش های دینی.
زندگی شد سطح پس زندگی بخشم مجبور کرست که همین کارو کنند نیکی کاری اهم وزنی کنید از جهت مسلمانه هم گریم که قبر کشو بنو از رسیه ها گشتون باز مبلغ نیست زندگی وزنی فرزند باش کشو کردن کار خونه پدر و مادر پیرش ممکن های مجبور نشم این روح بمیره روحی اهم پسترین وزنی نو
نخود که یکیت فرزند تاجیک که پدر و مادر دارد تربیه گرفته است مکتب خونده است به همین قادر باشد. امروز اکنون مرده ها هم نمیمونیم که در جایشان تیش خواب کنند.
ساکنان شهر خوجند صحبت نکردند. و اما از معلومات رسمی اداره امور داخلی ولایت سغد برمی آید که در منطقه دزدی یک جنایتی از همه گسترده و نگران کننده محسوب می یابد و مثلا در 3 ماهه اول سال روان از حساب بیش از 900 جنایات زیر 300 عدد را در این منطقه دزدی تشکیل داده است. اکنون در 3 ماهه دویوم سال روان به این نوع جنایت موردهای زیادی یک شکل نوی آن قبر دزدی اضافه شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
یک حادثه وحشت انگیز است واقعا عبدالقیوم. به این موضوع حالا باز بر میگردیم. شنونده عزیز مطلب دیگری داریم از کلوب که راجع به خودکشی دو جوان صحبت میکند.
شب جمعه در منطقه کلوب دو نفر دانشجو، یکی دختری 20 و دومی جوانی 22 ساله، از طریق خداویزی دست به خودکشی زدند که این عملی آنها مردم منطقه را سخت نگران کرد. همسبقان و استادان این جوانان میگویند دختری خود را آویخته کاملا سلامت بود و در تحصیل دانش آموزی نیز کدام مشکلاتی نداشت.
اما سبب دست به خودکشی زدن این جوانان را چی میگویند مردم و خویشاوندان و نزدیکان؟
اصلا خرمان این حادثه باعث حیرت و تعجب شناسان آنها نیز شده است. آنها میگویند که تا کنون سبب اصلی به این کار دست دادن این جوان ها روشن نیست. این هم در حال است که در 6 ماه سال روان در منطقه کلوب 6 جوان دست به خودکشی زده است. با تفصیلات بیشتر خبر مومن احمدی، خبرنگاری آزادی از شهری کلوب، گزارش میدهد.
زرینه خیرالله دانشجوی سال اولی کالج آموزگاری شهر کلوب شامی گذشته 18 ایون در منزل زیست واقع در دهه زیرکی ناحیه کلوب دست به خودکشی زده است. مقامات رسمی سبب دست به خودکشی زدن زرینه را بیماری روحی عنوان نمودند، اما نفران نزدیک به او گرفتاری بیماری بودن زرینه را رد می نمایند. سفرخان رفیف، استادی کالج آموزگاری شهر کلوب، میگوید چند روز قبل از این حادثه با شاگردش صحبت داشته، او را از نگاه ظاهری کاملا سالم دریافته است.
زرینه صاحب دانش و عقل و ذکاوت بسیار خوب بود. در درس ها دائما فعال اشتراک میکرد، سوال ها میداد و در کارهای جمعیتی اشتراک میکرد و نسبت همه همکاراش برتری داشت و در وی یگان کمبودی، یگان نارسایی دیده نمیشد. از شنیدن خبر مرگ زرینه من هم حیرانم.
هرچند حادثه های خودکشی در شهر و نواحی کلوب زیاد به قید گرفته شوند هم، اما تا به حال در قبال چنین حادثه ها کسی مجرم شناخته نشده است. فیروز خالقوف، یاردمچی دادستان شهری کلوب، میگوید ایشان در قبال چنین حادثه ها پرونده جنایی باز میکنند، ولی با سبب نداشتن دلیل کافی پرونده را قطع مینمایند. زیرا به گفته آقای خالقوف در حادثه های خودکشی بیشتر نزدیکان گناهکارند و پس از چنین حادثه در این مورد ایشان نمیخواهند شاهدی داده یک نزدیک دیگری خود را به دادگاه کشند. جناب خالقوف میگوید
یکم پرونده جنایتی آغاز کردن هم شدن، برای اینکه موافق ماده 109 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که در آن گفته است که برای تهدید، معامله بی‌رحمانه یا پس زدن منتظم شأن و اعتبار شخص جبریده به خودکشی یا سوی قصد خودکشی رسانیدن دیده نمی‌شود. برای همین موافق ماده 5 بند 2 کدکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان از آغاز کردن کار جنایتی رد کرده شد.
طبق اطلاع رسمی دست به خودکشی زدن زرینه ششمین حادثه خودکشی میان جوانان در سال جاری محسوب می‌شود. کارشناسان محلی میگویند حادثه‌های خودکشی بیشتر جنبه های اجتماعی دارند. عبدالصمد غیرتوفی، کارشناس محلی، در همین ضمن میگوید در سمت کاهش دادن خودکشی میان جوانان باید از تعلیمات دین اسلام استفاده برد.
اگر از روی قانون اسلام بگیریم، خداوند میفرماید که شما نفس های خودتان را قتل نکنید. میگردیم میبینیم که این خودکشی عین همون گفته است که ما زیدی گفته خداوند کار کردیم. با حدیث های پیغمبر است که شما مرگ خود را طلب نکنید. این خودکشی خودش مرگ خود را طلب کردن است.
طبق اطلاع رسمی از اولی سال جاری در شهر و ناحیه کلوب 8 نفر دست به خودکشی زدند که از این میان 6 نفری آنها جوانان محسوب میافتند. سال گذشته شماری جوانانی دست به خودکشی زده به 11 نفر میرسیده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
حدیث های خودکشی نوی جوانان در کلوب اصلا اگر اهمیت داده باشد عبدالقیوم وقتای آخر این گونه گزارش ها زیاد به دست می رسد. مثلا امروز ازیا پلوس می گوید که در ولایت سوغ در 5 ماه سال جاری نظر به همین مدت سال گذشته 66% حدیث های خودکشی و کوشش دست به خودکشی زدن مردم افزایش یافته است. یعنی اینجا امسال 74 نفر با همین راه در گذشته 39 نفر کوشش کشتن خود را کرده بودند.
بله خرامان، معمولا سبب اصلی این خودکشی ها مشکلات روزگار، خشونت خانوادگی و ناراحتی های اقتصادی است. ولی مسئله این است که حالا راه حل در کجاست؟
درست است، درست است عبدالقیم. حالا این مسئله به نظر من باید در اندیشه اهل جامعه و دولت مردان قرار بگیرد. مثلا در همان نشست سوخت گفته شد که در همان نشسته که این رقم ها هم صدا داد گفته شد که برای جلوگیری از این گونه حادثه ها باید کاری تبلیغاتی و اطلاع رسانی و کار با جوانان را تقویت باید داد، روحانیون را برای کار با اهالی و جمعیت باید جلب کرد گفته شده است در همین نشست خوجند.
اتفاقا خیرمون، من در این زمینه با زبیدالله رازق یک روحانی در دوشنبه صحبت داشتم و او در نسبت این دو مسئله، ربایش دندان جسدها و خودکشی ها، همچون دو معیار غیر اخلاقی هم از نظر فرهنگ ملی و هم از نظر دینی صحبت کرده، گفت
اصلا یک انسان کشتن حرام است. خودکشی ها اصلا در قوم ها یا در جای های میشه که تعلیمات اسلامی در آنجا بسیار خوب برای آموزش شدگی نیست. وقتی آدم از خدا بترسد، همه وزینی ها و کشادگی ها و فراخی زندگی را از خدا بینگر، هیچگاه به دست به خودکشی، دست به یکان خشونت نسبت به خودش یا نسبت به زن و فرزندش نمیدید. خودکشی بدترین جنایت است، یعنی قریب به کفر برده میرسند. اگر رفت و انسان خودش را میکشه یا یک کس دیگر میکشد، اگر همون را برای خودش حلال بداند، درست بداند، اگر او مسلمان نیست دیگر، او ایمان از دست میدید، کافر است و دنالش هم درست نمیشده.
امروز ها خبرهای زیاد به گوش میرسد که بعضی افراد مثلا قبرها را کنده، نفرانی که با دندان طلا به خاک سپرده شدند، دندانهای طلای اونها را میکنند، میگیرند. در این باره مثلا نظر مذهبی ما چی است؟
دزدی که در بالای زمین از دزدی حرام میگوستم، اون چیزی است که با قبر مرده را کندن و از مرده را کشادن، دهان را بریده و دندان را زده گرفتن، جنایت نابخشیدنی است که مثلا این گونه جنایت ها مثلا در روی زمین اجازه نمیده خداوند. چیزی است با او مرده بیچاره که از دست مثلا خود دفاعی ندارد، محروم از خود دفاع کردن، دست به این کار دادن، این هم گناه کبیره است، از گناه کبیره است و اسلام اینو شدیدا منع میکنه. اینطور احزاب اجازه نمیده، نه تنها اجازه نمیده، منع میکنه و افرادی که به این کار دست میزنن اونها رو جزاهای مخصوص معین شده است از جانب شریعت.
میگن که اصلا باید که با دندون طلا گور کرده نشود. این گپا تا کجا واقعیه؟ دوره درست است همین چیزا؟
بعضی مرده از دنیا گذشت، دهانی رو کشاده و دندون رو گرفتن و اینم کار خوب نیست. اینم نسبت به همون مرده، نسبت به انسان، چون انسان نزد خدا کرامت دارد، آبرو دارد، شرف دارد. نباشه انسان مثلا بعضی جانش برامدن دهانی رو بریده مثلا دندون طلا رو بگیرن. اگر خودش در زندگیش اگر کار کنه، دکتر بره و مثلا پیش طبیب رو دندونش اگر کنده بگیره، او گفتی دیگر خدای مثلا از دنیا گذشته گیره دندونش کنده، خیلی بسیار مشخص دادن در کارو که بعد دندون رو گرفته شود. درست نیست که مثلا دندون رو بگیره، همون خیلی مرده چی خیلی که مرده، همون خیلی باید برده گور کنم. اما اینایی که جناب نکرم، درست است که من حاضر دقیقا یادم نیست که مثلا جنایت کاری که گور کاوی میکنند اونه چی جزا میتیه، اما دردی که از همین آدم های زنده دردی میکنند، اگر رفت و احتیاج به همون کس دردی نداشته باشد، یعنی گرسنگی میموردگی حالت در نباشد، اگر دردی کرد به اون دردی کرد، این دست بریدن حکم شریعت فقط برای دست دست بری است.
تشکر زبیدالله رازق، یک روحانی معروف، راجع به غیر اخلاقی و ضد دینی بودنی چنین جنایت های مربوط به دزدی دندان مرده ها و خودکشی انسان صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیخا.
آزادی در ستلیت.
عبدالقیم، حالا میخوام به شما سوال دهم که فرض کردیم اگر مشکلی برایتان پیش آمد که از بخش مشکلاتی مربوط به حقوق انسان باشد، شما از کدام جهتش بیشتر شکایت میکردید؟ یعنی به فکر شما کدام مشکل داغتر است در نظر شما؟
ببینید، البته شما شکایت از پای مرچوی حقوق انسان رو در نظر دارید. و اگر در مجموع در حدود جمهوری باشد، خرامان به نظر من مسئله خیلی زیاد است. اصلا مردم از نبودی عدالت اجتماعی، برای مثال در دادگاه ها و یا شاید در مقامات تفتیشاتی، شکایت میکنند که در بیشتری مواردها مثلا اونهایی که در مورد این یا اون مسئله یا این مشکلی دعوا میکنن یا شکایت میکنن، شکایت آنها به طور منصفانه یا شفاف یا اینکه در دایره معیارها متاسفانه بررسی کرده نمیشود. از این رو مثلا پایمال شوی حقوق انسان از هر جهت مثلا در شرایطی که امروز تاجیکستان هست وجود دارد که البته خیلی بسیار هست، شاید با در ادامه برنامه در این مورد صحبت کنیم.
حتما ببینید که از روی معلومات امبودسمن تاجیکستان ظریف علیزاده که تازه به اجرا کردن مسئولیت هایش به حیث وکالتدار حقوق بشر در نزد حکومت تاجیکستان شروع کرده است، شهروندان این کشور بیشتر حالا وارد بحث های مربوط به زمین و منزل و دیگر دعواها در زمینه پایمالشوی حقوق اجتماعی خود بودند. در صحبت با همکارم سفرگل عالمی، ظریف علیزاده گفت که در مسئولیت او اکنون تهیه گزارش های مربوط به حقوق بشر در تاجیکستان هم واگذار می شود.
این آماده کردن معروضان دکلدی الٹرناتیوی اوید به حقوق انسان در تاجیکستان نیز به عهده شما خواهد بودم تر نیست؟
البته این معروضای الٹرناتیوی هم از طرف سازمانای اونم غیر حکومتی میشن، سازمانای جمعیتی چه خیلی که تجربه پیشتره بود، سازمانای ما هم همه معروضای الٹرناتیوی را پیشنهاد کرده بودن و ما هم همچون در دایره صلاحیت خودمون در این مسئله کار میکنیم و ما هم چخیلی که شما میدونید هم قانونی ما همچون مدلوی که هست در این مسئله هر سال وکالتدار اوید به حقوق انسان معروضه خود پیشنهاد میکند در سمت وضعی حقوق انسان، آن مسئله و پرابلم هایی که در این سمت وجود داره این مسئله رو در این معروضه نشان میتید و مسئله گذاری میکند در بوره در آینده مکمل کردن فعالیت در این سمت اون پرابلم های مسئله هایی که هستن برای حل اونها مسئله گذاری میکنند.
اینجا ما اطلاع داریم که علاقه مردم می آین مراجعت میکنند، یعنی خرکتر این مراجعت ها چی هست؟ اصلا به کدام چیزها مثلا به شما مراجعت میکنند یا شکایت میارند؟
البته مردم از اون روزی که با خبر شدند و جای همون جایگیرشایی ما رو فهمیدن اومده ایستادن، هم با وسته تلفن هم زنگ میزنه، هم با وسته عریضه با وسته پشت میفرسته، هم خودشون میبین. اساسا این اون مسئله هستن که امروز پیش از ما مسئله بحثوی منزل زیاد است، ما با بحثو نسبت به دیگر سندوی سودی هم هست، بحثو دیگر مسئله اومن در مسئله من زمین هم هست، تقسیم زمین، تشکیل خوجگی های دهقانی، در مسئله حفظ اجتماعی هم بحثو سوال هستن. البته نو بست از اون که ما امروز حوزی کارگران نداریم و این نداریم، ما مردم را قبول کرده ایستادیم، عریضه و شکایت اونها را قبول کرده ایستادیم و اونو مسئولیت های حقوقی هم داده ایستادیم. اومان گفتن ضرور است که کار آغاز شده است
و اینچنین در نزد مثلا در مؤسسه شما این خدمت هم به مردم پیشنهاد می شود، مثلا ادوکات ها مثلا که به واسطه اونها را حمایت کنند بغیر از کنسلتاتی؟
البته ما در دایره صلاحیت های خودمون بعضی مسائل منامن مشورتی یا که کنسلتاتی میگیم و وقتی که آدمون به اینجا میبیان وابسته به اون عرضی که اونو دارن یا شکایتی که اونو دارن، ما وابسته به همون بعضی همین مسئولیت های حقوقی هم میتیم، بعضی اونها رو مثلا با برای که مثلا در سود بر اومد کنن یا وای با وسته ادوکات هم اونها رو راهنمایی میکنه، همچنین سازمانی هستن که اونها خدمت حقوقی همین مشورتی میرسونن، از جمله با چند تشکیلات های همون سازمان های جمعیتی هستن که به این مسئله ها مشغولن، نو با این وسته با اونها کمک میرسونیم.
بگید که مثلا در محل ها در منطقه ها هم فعالیت این نسه براه مانده میشود یا که نمایندگی ها دفترهایش کشاده میشوند در آینده؟
البته موافق قانونی که ما داریم در اونجا پیشبینی شده است که قبولگاه جمعیتی میشود در محل ها. البته این قدم اولین است، ما در این سمت کار کرده ایستادیم، همچنین ما استفاده میبریم از سازمان های جمعیتی که در این سمت کار میکنن، نمایندگی که اونو در محل دارن، همچنین از کارگرای خودمون ما نیز استفاده میبریم، به اونو به سفرها میفرستن که در اونجا یک جای با دیگر این مسئله رو تشکیل کنن، مردم در محل قبول کنن، اون عرض شکایتی که دارن که اونو رو قبول کنن، اومن این کار رو ما در محل نیز تشکیل میکنیم.
و شما فکر میکنید که مثلا این خیلی سهم مهم باید داشته باشد این اینستیتوت هم تر نیستن همین؟
البته 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 اون وظیفه‌ای که در نزد ما گذاشته شده این بسیار مسئولیت بلند و بسیار کار زیاد طلب میکنه و ما هم کوشش میکنیم، هم کوشش های خدا که به همون مقصد و مرامی که اون وظیفه‌ای که در نزد ما گذاشته شدن اونها رو عملی نماییم.
ظریف علیزاده وکالادار حقوق انسان در نزد حکومت تاجیکستان: به نظر میرسد حالا در آینده یکی از مسئله های موردی بررسی وکالادار حقوق انسان در تاجیکستان بحث حجاب پوشی در مؤسسه های تعلیمی خواهد شد. طوری از دعوا و صحبت ها در جامعه شما آگاه هستید شنونده عزیز، شماری هرچی بیشتری محصلان مکتب های عالی طلب لغو شدن امر دو سال پیش وزیر معارف عید به منع پوشیدن لباس مذهبی در مؤسسه های تعلیمی شدند.
در این زمینه آزادی در یک مطلب آید به سازش نخستین در این مسئله میانی رهبریت دانشگاه ملی و دانشجو دختری حجاب پوش خبر داده بود و حالا مسئله اینترنتی آزادی افراسیاب سلطان میگوید که این بحث توجه زیادی خواننده ها را به خود جلب کرده است.
یکی از موضوعهای سربس اخیراً در صفحه اینترنتی رادیو موضوع تحت عنوان تلاش سازش با حجاب پوشان است که در آن گفته می شود رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان به خلاصه آمده است که دخترهای حجاب پوش را از تحصیل خارج نکرده بلکه با آنها سازش کند. در این بحثگاه سلیم از دوشنبه نوشته است وظیفه اولین درجه دانشگاه به دانشجویان دانش آموختن است و همه شهروندان ما حق دارند از این نعمت استفاده برند. چون 98% مردم تاجیکستان مسلمان است، پس منع حجاب پوشان در دانشگاه به منفعت این ملت نیست. نفری که خود را اصلاح طلب عنوان کرده است میگوید وزارت معارف به جای چنین دستور و قانون ها بهترش راه های حل مسائل مکاتب و دانشگاه های کشور را که به معیارهای بین المللی جوابگو نیستند جستجو کند. عبدالرحمن از شهر سن پترزبورگ گفته است من به فکر وزیر معارف راضی نیستم. وزیر معارف بگذار از دانشجو دانش طلب کند نه طرز لباس پوشی. خواننده دیگری می نویسد من اسلامگرا نیستم لیکن می خواهم به دختران سترپوش فشار آورده نشود. بگذار آنها معلومات عالی گیرند چون صاحب معلومات شدند خودشان حجاب را خواهند پرتافت. شبنم که بنا به نوشته او در آمریکا تحصیل میکند از آن اظهار حیرت کرده است که در زمان پیشروی تکنیک و کامپیوتر و اینترنت در بین زنان و دختران تاجیک سترپوشی مد شده است. وی نوشته است مسلمانی در قلب است و دختران تاجیک نباید با سترپوشی خود را از تحصیل و دانش آموزی در دانشگاه ها محروم کنند. شنوندگان عزیز رادیو می توانند فکر و اندیشه های خود را در رابطه با این موضوع و دیگر مطالب سامانه با نشانی cw.azadi.tj ارسال کنند.
آزادی نقطه تیجه و تشکر به افراسیاب سلطان که آید به داغ شدنی بحث حجاب در میانی خواننده های سامانه آزادی به ما معلومات داد. شنونده عزیز تا انجام ساعتی اولی مجله شامگاهی ما دقیقه های به شمار میماند و با عذر از آن که چند مطلبی وعدگی ما در این ساعت پخش نشد از جمله موضوع آهوانی بخارایی و مسئله انتخابات قرغیزستان آمادگی ها به انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان، این مطالب حتما در ساعت سیومی برنامه ما پخش می شود. در همین جا طوری گفتم نشر اولی مجله ما به انجام می رسد اما گفتارهای ما ادامه دارد و در ساعت بعدی مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیمتون می شود.
و شنونده عزیز بعد یک ساعت دیگر من عبدالقیوم قیوم‌زاد و همکارم خرامان بقازاده وارد استودیو خواهیم شد و برنامه را ادامه خواهیم داد. تا اون وقت خدا حافظ.
زبان آز می آید، محرم راز می آید. از دل پر دردم بشنو دل بل ناز می آید، از دل پر دردم بشنو دل بل ناز می آید.